بفهم استاد.
اون اول بحث صفات ذات، در مقام ذات حلول حوادث در خدا راه نداره، صفات عین همان و صفات عین ذاتن، بنابراین سبقت و عدم سبقت معنا نداره. حالی بر خدا وارد بشه معنا نداره، لم یلد و لم یولد، این در مقام ذات. در مقام فعل خب بله، اگر اون طرف شایستگی رحمت بیشتری داره رحمت بیشتری بهش میرسه، شایستگی رحمت کمتری داره رحمت کمتری بهش میرسه، و در بین اون صفات خدا هم که صفت رحمت و غضبش باشه، در بین خودشون رحمت خداوند بیشتر از غضبشه، هم سبقت به همین معناست که خداوند رحمتش از غضبش بیشتره. جهنم 7 در داره، بهشت 8 در داره، جهنم پر میشه بهشت پر نمیشه. اینا در مقام فعله، این دوتا از هم جدا بشه. در مقام فعل خب اون صفت از فعل انتزاع میشه. الان علم خدا به این جایی که ما نشستیم اینه که روزه، اما 10 ساعت دیگه این علم عوض میشه. وقتی اینجا معلوم عوض شد، علم هم عوض میشه، چون علم از مقام ذات انتزاع شده. اما علم خدا به ذات خودش، اون علم ذاتی خودش، اون هرگز تغییر نمیکنه، چون حد نداره، و وقتی حد نداشت دیگه تعدد و تغییر و اینها اصلا معنا نداره. این دوتا رو از هم جدا کنم، جمله اول رو در مقام ذات بگیرن، جمله دوم در مقام فعل
هستش. بله، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
پاسخهای کوتاه
990-67-57 پرسیدند چرا بعضن گفته می شود با صلوات بر محمد و آل محمد؟ ما وقتی یک انسان معمولی را صدا می زنیم می گوییم مثلا علی آقا، نه علی. چرا نمی گید با صلوات بر حضرت محمد و آل پاک ایشان؟
بله، بهتره که این احترام مراعات بشه. مثلا حضرت پیامبر، حضرت رسول و خود خدا هم نام پیامبر رو با تعظیم می بره، به اسم صداش نمیزنه، برخلاف سایر پیامبران که در قرآن با اسم خدا صداشون زده. رسول رو مثلا یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، یاسین، طه، با این القاب و اینها. ما هم باید حتما وقتی میخوایم نام ببریم نسبت به امام زمان علیه السلام یا بقیه اهل بیت علیهم السلام، حتما باید احترام لازم رو مراعات بکنیم. حق با شماست.
916-58-52 پرسیدند مگر نمیگویند فرشتگان از خود اختیاری ندارند؟ پس داستان فطرس و تنبیه او و بخشش با تولد آقا امام حسین علیه السلام و سکونتش در حرم آقا چه می شود؟
فرشتگان جونیست که اصلا اختیار نداشته باشند، در حد ترک اولا اختیار دارند، چنان که معصومین هم ممکنه ترک اولا داشته باشند. اون چی که در نقل فطرس داره اگر بپذیریم، نقل ها که سند معتبری نداره، اگر بپذیریم، معناش اینه که ملکی از ملائکه مقرب خدای متعال در اون کاری که بهش محول شده، مثلا کوتاهی کرده یا در پذیرش ولایت تعلل کرده، که این کار حرام نیست بلکه ترک اولاست. به خاطر ترک اولا مخیر شده بین اینکه عذاب دنیوی انتخاب کنه یا عذاب اخروی، رو بهشون عذاب دنیوی رو انتخاب کرده، در یک جزیره از جزایر دور افتاده اونجا پرت شده، بعد به خاطر تولد امام حسین علیه السلام این ترک اولاش بخشیده شده. ترک اولا رو ما نسبت به فرشتگان قبول داریم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
از حاج محمدی سوال داشتم که ایشون در برنامه فرمودن که به اصطلاح حضرت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، تا روز عاشورا هم امکان پیروزی برای حضرت وجود داشت و هم به اصطلاح بحث پیروزی و هم شهادت. بخواستم اینم این مطلبی که شما فرمودن که تا روز عاشورا هم امکان پیروزی از نظر نظامی برای حضرت وجود داشت، این به حساب توضیح بفرمان که در چه مبنایی هست.
ممنون، متشکرم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد، در این مورد که فرمودید پیش در بحث امکان پیروزی حضرت حتی تا روز عاشورا، خودتان توضیح بفهمید.
اول عرض می‌کنم که شب عاشورا 32 نفر از سپاهیان عمر صد به حضرت ملحق شدن.
بله.
با اینکه اونا عده کمی بودن، محاصره بودن و اون شرایط حاکم آب رو قطع کرده بودن، همه اینها و این 32 نفر رفتن خدمت امام حسین. روز عاشورا هم اگر 5 نفر فقط، که همه این 5 نفر هم از لحاظ سابقهشون از حر بن یزید بهتر بود، هم سابقه سیاسیشون، هم سابقه مذهبیشون، هم سابقه قبیلگیشون، از هر نظر اینها از حر جلوتر بودن. اگر اون 5 نفر همون کار حر رو انجام میدادن، عمر صد خب سوابقش و جایگاهش اینها، شمر همینطور از حر مقدم بود، عمر ابن حجاج طایفه بنی مسحج و خانی که از اونها به شهادت رسیده و باید خونخواه خانی باشن باید بیان این طرف، شبس ابن ربعی با نامهایش نوشته به امام حسین و حرفایش نسبت به امام حسین گفته و محمد ابن اشعث.
بله.
اگه این 5 نفر راهی رو میرفتن که حر رفته بود، این احتمال بود، مثلا اون مهاجر ابن اوس که حر باش صحبت کرد و بعد رفت، میگه اگه به منم میگفت منم میرفتم. این احتمال هر آن وجود داشت که این اتفاق بیفته. خب اگه نمی آمدن، یک سپاه 30,000 نفره در خدمت امام حسین بود، با این 30,000 نفر می آمد کوفه رو می گرفت و کوفه ظرفیت ایستادن در مقابل شام رو داشت. کوفه غیر از بصره بود، غیر از مدینه بود، غیر از مکه بود، اونا نداشتن، ولی کوفه داشت. خب با این سپاه، با این قدرت، چون که در جنگ صفین در یک قدمی پیروزی نظامی بودن کوفیان، با این قدرت امام حسین می آمد و در مقابل شام می ایستاد و اون هدفش رو که حفظ اسلام باشه محقق می کرد. این تا صبح روز عاشورا هم بود، منتهی حالا اونا این راه رو نرفتند و نتیجه شد شهادت آقا سید شهدا، که همونجا هم گفتیم که امام حسین علیه السلام دنبال احضار حسنیین بود، او هدفش حفظ اسلام بود. دو تا گزینه هم مقابلش بود، پیروزی یا شهادت. نکته بعدی که از مهم اینه که خب در روایت داریم که حتی روز عاشورا نسل از آسمان نازل شد، امام حسین مخیر شد بین پیروزی و شهادت. امام حسین میتونست نسل انتخاب بکنه و میتونست کاری کنه که پیروز بشه. و نکته سوم این که خب دوستان میدونن که در روایت در نقل ها داره 4,000 فرشته مثلا فرود آمدن، اونایی که در احد و در بدر و حنین اونجا بودن اومدن و طوایفی از جنس جن هم اومدن که در نقل ها داریم. خب اگه امام حسین علیه السلام به یکی از این گروه ها اجازه جنگیدن میدن، خب پیروز میشد. نکته بعدی این که خود آقا سید شهدا سلام الله علیه مظهر تام اسماء و صفات خداست، یعنی امام حسین علیه السلام هم مظهر هو القدیر، هم مظهر هو محیی هست، هم مظهر هو الممیت. کافی بود که با یه اشاره دست به اون 30,000 نفر بگه موتو جمیعا، یک نفر هم باقی نمیمون.
بله.
این قدرت در خود سید شهدا سلام الله علیه هم بود. بله. پس بله، تا صبح روز عاشورا هم احتمال مال اونو که من اول عرض کردم اونو از ظاهر بود.
بله.
گفتن این 5 نفر می اومدن، اونها ظاهر و با تحلیل های همین معمولی و منهای این بحث امدادهای غیبی و منهای این بعد ملکوتی وارد این بوتی میشیم، میبینیم دیگه احتمال پیروزی مثل آب خوردنه 100%، بدون اینکه بخواد حالا اون موقع رو مثلا کسی بگه که شاید کوفه نمیتونست در مقابل شام بیسته، یا شاید مثلا این 30,000 نفر رو نمیتونستن کوفه رو بگیرن، که البته اینا درست نیست، ولی اینجا دیگه نه، اینجایی که دیگه بحث ملکوت میاد دیگه هیچ کس نمیتونه حرفی داشته
باشه. استاد، ممکنه کسی بگه مثلا حتی اگر اون چند نفر فرمانده هم برمیگشتن حتما مردم همراهی میکردن توده ملت؟
100%، چون اونها تابع رئیس قبیله بودن.
متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از این برادر شنونده که سوالشون از طریق تلفن پرسیدن. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده شنیدن نظرات شما عزیزان شنونده درباره برنامه پرسمان اعتقادی است.
پرسمان 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025
و نیز شماره پیامک 3553 راههای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده عزیز دیگری با شماره 0913-75-19 فرمودن که دو سوال دارم. اولین که چکار کنم تا از روح معنوی که خداوند از وجود نورانی خودش در وجودم قرار داده بهره‌مند شوم؟ بفرمایید.
خب اون روح خدا که در ما هست، یعنی این که بذرهای خداگونگی رو خداوند در وجود ما قرار داده.
بله.
اگر ما این بذرها رو شکوفا بکنیم، اون روح نورانی رو ازش بهره‌مند شدیم. بذرها چیه؟ بذر حقیقت جویی، دنبال علم و معرفت بودن، بذر محبت، و چون خداوند ارحم الراحمین دیگه.
بله.
این بذر خدا در وجود ما هم قرار داده. بذر پذیرش حق و کرنش در مقابل حق که عبادت باشه. بذر خلاقیت، ابداع، بذر جمال و زیبایی و زیبایی دوستی. خداوند جمیله، ان الله جمیل و یحب الجمال. این بذر در وجود ما قرار داده. این باید شکوفا بشه. این بذر باید بر بیاد و باید پرورش پیدا بکنه. خلاصه اون استعدادهای خدایی که در وجود ما قرار داده، اگر اونها رو شکوفا بکنیم و پرورش بدیم، اون روح خدا که معناش هم همینه، نه اینکه بخشی از خدا مثلا به ما اضافه شده باشه یا مثلا خدا در وجود ما فوت کرده باشه، نه، اون روح خدا به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه. اون روحیست که منشأ علم میشه، منشأ قدرت میشه، منشأ رحمت میشه، منشأ خلاقیت و ابداع و جمال و زیبایی و عبادت و این حرفا میشه. به این اعتبار شش میان روح خدا. اگر این بذرها در درون انسان شکوفا شد که همون فطرت الهی انسان باشه، اون وقت انسان اون روح رو ازش بهره مند شد.
بله، متشکرم. یه بخش دومی هم سوالشون داره استاد، و ایشون گفتن که راهی نشونم بدید تا حضور قلب بیشتری در نماز هم پیدا کنم و اینقدر فکرم در نماز درگیر مسائل و کارهای گذشته و روزمره نشه.
من چند تا نکته را از میکنم. نکته اول این که یک کتاب اسم نام حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما.
بله.
کتاب زبان فارسی، و این دو بزرگوار هر دو در نماز تألیفات بسیار زیبایی دارن، مخصوصا امام. و اون آقا اومده اینها رو از منظر این دو بزرگوار این کتاب رو تألیف کرده و کتاب خوبیست. دوم این که انسان باید بررسی بکنه ببینی که اون علل و عوامل حواس پرتی و اشتغالات ذهنیش چیه، اونها رو برطرف کنه. ممکنه اینها درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه. درونی مثلا فرض کن شدت گرسنه هست یا مثلا خیلی زیاد خورده، این از درون. وقتی از بیرون هم تلویزیون روشنه، جلو در ایستاده، مردم رفت آمد میکنن، منظره ها و عکس ها و تصویر های در مقابلشه، اینا رو باید، این علل و عوامل حواس پرتی باید قبلا کنار گذاشته بشه. مطلب بعد این که باید قبل از نماز انسان با خودش کمی درباره اهمیت سخن گفتن با خدا، ارتباط با خدا، اهمیت نماز و جایگاه نماز بر حسب آیات و روایات، اهمیت حضور قلب در نماز و نتیجه عدم حضور قلب در نماز، اینو بایدش فکر بشه. و بهتر اینه که آیات و روایات باشه، انسان یه نگاهی داشته باشه که انگیزش برای حضور قلب قوی بشه. نکته بعدی این که انسان باید مقدمات کار رو فراهم کنه. یعنی مثلا باید از اون زمانی که میخواد وضو بگیره، من دیدم بعضی از بزرگان قبل از وضو فکر میکردن، گاهی گریه میکردن، گاهی مثلا دست میزد تو آب هی فکر میکرد. قبل از این که انسان وارد نماز بشه باید مقدمات رو فراهم بکنه. مثلا فرض بفرمایید لباس نمازگزار، سجاده نمازگزار، مکان نمازگزار، اینا تأثیر داره. وقتی انسان به زی نمازگزار که در میاد، خود به خود حالت مسلی به خودش میگیره. کسی میخواد ورزش کنه، اگه لباس ورزشی بپوشه، خود به خود وقتی شما کفشای پیاده روی که میپوشید، خود به خود پیاده رویتون میاد. اما خب با نعلی مثلا پیاده روی کنید، خب نمیشه.
نمیشه.
این لباس هم تأثیر داره که انسان معطر باشه، اینکه لباسش تمیز باشه، اینکه آقایون مثلا فرض کن عبا به دوش بندازن، خانم ها با چادر سفید و حالا چادر روشن و اون لباس خاص نمازگزار، اینم تأثیر داره. مطلب بعد این که به معانی نماز توجه کنن. نمیگن که فکر کنه که صراط یعنی چه، مستقیم یعنی چه. توجه داشته باشه که من میخوام بگم اهدنا الصراط المستقیم، این کلی معنی رو حواسش باشه که من دارم چی میگم. ایاک نعبد، اینم قبل از گفتن جمله توجه داشت میخواد این جمله رو بگه، نه اینکه وقتی گفت و رد شد برگرده من چی گفتم، منظورم چی بود. نه دیگه، اون دیگه گذشته. قبل از اینکه ایاک نعبد رو بگه توجه داشت من میخوام این جمله رو بگم، خدا گفت این جمله رو بگو، ولی اینکه من خودم رو شایسته این حرفا نمیدونم، چون دستور خداست میگم، توجه داشته باشه. اینم یک نکته. نکته بعد این که قبل از نماز اون برخی از اون اذکار رو بگه، اونا خیلی مؤثره که انسان وجهت و وجه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما بلا علم المشرکین، یا محسن قد اتا کلمسی لبیک سعدش و خیر، اینا خیلی تأثیر داره که انسان تو نماز باشه. مطلب بعد این که بعضی ها تا تکبیرت الاحرام حرف میزنن، بین طرف و طرف نگاه میکنن و میگه الله اکبر، تا وقتی بیاد تو نماز یه رکعتش رفته. از قبل از نماز حالت نمازگذار بخودش بگیره، میخواد اقتدا بکنه، مثلا یه میخواد خودش، حالا اون ذکرها رو که میگه خود به خود این حال به انسان دست میده، اگه از ذکرم نگفت حداقل چند دقیقه قبل از اینکه وارد نماز بشه اون حالت رو به خودش بگیره. مطلب بعد این که از نافله ها غفلت نکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن از نماز شما مقدارش قبول میشه که حضور قلب داشته باشید. زورا رو گفت وای پس ما هلاک شدیم، چون هیچ نمازی نیست که ما 100% حضور قلب داشته باشیم. فرمود نه اینجوری نگو، نافله ها جبران میکنه. نافله ها رو تو برنامه خودمون داشته باشیم. مطلب بعد این که از تعقیب ها غفلت نکنیم، مادامی که در تعقیبی در نمازید. یه وقت انسان نماز مثلا 5 دقیقه طول میکشه، تو این 5 دقیقه یک سومش مثلا حضور قلب داره میشه 1 و نیم دقیقه مثلا یکم بیشتر. یه وقتی نه 5 دقیقه قبلش وارد نماز شده، 5 دقیقه هم بعدش تعقیب میکنه میشه 15 دقیقه. یک سومش هم که در حال نماز باشه، بنده یک نماز کامل تو نماز بوده. تعقیب هم حتما باید مد نظر باشه. مطلب بعد این که چنان که در روایت داریم وقتی انسان نماز میخونه حالت وداع با این نماز داشته باشه، بگه این آخرین نمازی که من دارم میخونم.
بله.
و این خیلی مؤثره که انسان آخرین نمازشو درست بخونه. بله. مطلب بعد این که گاهی نمازهای ما کلیشه‌ایه. خب من گاهی دیدم مثلا فرض کنم که تو همه رکعات سوره قل هو الله رو میخونه، ذکر رکوعش، ذکر سجدهش، قنوتش، همه اینها 20 سال 30 سال ثابته،
متنوعش کنه.
خب انسان به مناسبت مثلا زمان مکان حاجتش سوره هایی که انتخاب میکنه، هر سوره چه از کنم ثواب هایی داره، در شبانوز حداقل مثلا این سوره ها رو در شبانوز تغییر بده. بله، مشکل ما در روایت داریم که کراهت داره که انسان در یک شبانوز سوره قل هو الله رو نخونه. از فقه ما نه اینکه همه جا فقط قل هو الله بخونید، عیبی نداره، نماز باطل نیست، اما خب انسان اون دیگه کلیشه‌ای میشه، ضبط صوت میشه.
بله.
وقتی میخواد عوض کنه خود فکر میکنه چه سوره بخونم، چرا بخونم، در قنوت چه دعایی داشته باشم و چرا اون دعا رو بخونم. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که یکی از ائمه علیهم السلام مقتدای خودش قرار بده. مثلا ببینید که امام زهر علیه السلام الان چطور نماز میخونه، امام حسین در کربلا چطور نماز خون، امام سجاد چطور نماز میخون. از نمی کنم به اونها اقتدا بکنم، اشتباه نشه. نه، نماز اگه فراداست، اگه هم جماعت به همون امام جماعت اقتدا میکنه.
بله.
اما اونها رو مقتدای خودش قرار بده که اونها چطور نماز میخوندن. و مطلب بعد اینکه توسلی به اهل بیت داشته باشه، یه سلامی به امام زمان علیه السلام، سلام به امام حسین علیه السلام داشته باشه قبل از اینکه وارد نماز بشه. این توسل و این ارتباط روحی خیلی مؤثره که انسان در نماز حالت نمازگزار بگیره. حالا من بعضی از نکات رو گفتم دیگه، دوستان باید بقیه شو خودشون برن دنبالش، تو روایات ما موارد دیگه هم هست.
بله، متشکریم. البته کتابای معرفی فرمودید جناب استاد. بله. کتابای حضرت امام طبیعتا میتونه به مسئله کمک بکنه، میتونه این شنونده عزیز که البته اسم شریفشون هم نفرستادم ان شاءالله استفاده کرده باشن، این شنونده عزیز و شنوندگان دیگر. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، تا پایان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0938 1894 فرمودن علت ایستادن به هنگام شنیدن لقب قائم از جلال تعالی فرجه و شریف چیست؟ این شنونده گرامی از زنجان سوالشون رو برای ما ارسال کردن، بفرمایید استاد.
اولا چون ائمه علیهم السلام این کار میکردن، امام رضا علیه السلام وقتی که این اسم بردن تمام قد ایستادن و هر دستشون رو سرشون گذاشتن به احترام، و این نوع احترامه. در جاهای دیگه هم هست، شما وقتی که مثلا کسی وارد مجلس میشه چیه؟ بلندش میشید به احترامش. این نوع احترام برای امام زمان علیه السلام هست، مخصوصا که معنای اون اسم هم ایستاده هست، او ایستاده هست و ما هم باید بایستیم و احترام کنیم. پس اصلش احترامه و منطقه این که نحوه احترام گاهی ممکن تفاوت بکنه. تقریبا همه فرهنگ ها از جا بلند شدن رو احترام میدونن.
بله.
حالا دست و سر گذاشتن اونها ممکنه تو بعضی از فرهنگ ها احترام نباشه.
بله.
مثلا اروپایی ها کلا برمیدارن، یا مثلا ژاپنی ها یه جور احترام میکنن، هندی ها یه جور احترام، اونا دیگه خیلی مهم نیست. مطلب بعد این که انسان یادی از امام زمان کرد، مثلا رو این اسم که با توجه به مفهومش که همون قیام و ایستادن باشه، خب خوبه که انسان این کار انجام بده. و البته دوستان توجه شدن که این کار واجب نیست، کار مثلا کسی بلند نشد بیم کار حرام انجام داده، یا مثلا فرض کنیم بیم که واجب است که حتما شما باید بلند شید، ولی خب احترام کردن خیلی خوب. مخصوصا که عرض کردم ائمه علیهم السلام وقتی امام رضا با همه عظمتش این کار میکنه، ما هم باید پیروی بکنیم و به احترام امام زمان از جا بلنش.
استاد میتونیم بگیم یه دلالتی حالا به حالا عنوانی بر اون قیام عدل جهانی حضرت هم ممکنه؟
اون که گفتن خود اون نام.
بله بله
بله. برای توصیه ما اینه که تو در نماز جمعه صبر کنن دوستان، وقتی اسم امام زمان که برده میشه بلند میشن.
بله.
خیلی خوبه. ابن نداره که انسان به احترام دیگر ائمه علیهم السلام، اما چون او امام زنده هست و او قائم هست، خوبه که بلند شن.
بله.
و این که الان مرسوم شده تو بعضی از نماز جمعه ها که از اول بلند میشن، نتیجهش این میشه که دیگه اون کاری که ائمه میکردن، اون دستوری که حالا داده شده عمل نشه، محو میشه، حل میشه.
بله.
و بهتره اون که صبر کنن تا موقعی که اسم امام زمان برده میشه، اون اسم خاص برده میشه، یک بار هم بلند شن که
بله.
هم جلبه خوبی داره، هم الان متفرقه که از اول همطور شروع میشه، یکی یکی دوتا دوتا مثلا تا میرسه به اسم امام، یه عده معدودی باقی موندن اونا بلند میشه.
بله.
اما بهتر این که نه، همه یک باره به اسم امام بلند شد.
بله، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما و اینکه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. ممنون از همه شما عزیزان و بزرگواران، آرزوی سعادت، بهروزی و سلامتی برای تک تک شما بزرگواران داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله.
خدا قوت.
سلامت هستی؟
قبول باشه.
خدا قبول کنه انشاءالله.
میخوایی یه چند لحظه یه استراحت اجباری بهتون بدم؟
همراه ما بگم
یه همراهاتون رو گم نکنیم. حالتون چطوره؟
الحمدلله صدد من
زنده باشی. من رضا ملایی هم، گزارشگر رادیو معارفم. دیدم دارین از دور که میان هم عصا دستتونه هم یه خورده با دشواری را میرین، یعنی نمیدونم حالا درد پای، کف پای، تاول، زخم، چی هر چی که هست
آش.
خواستم باهاتون حرف بزنم.
در خدمت هستم.
میخوام یه سلام بکنم به شنونده ها.
سلام به تمام شنوندگان عزیزانی که دوست دارم تو این راه بیان قسمتش نشده و اینایی که برن میان ایشالله قسمتشون موضوع قبولی درگاه خداوند باشه. ایشالله بتونیم یکی سر بازانی کوچیکی آقای امام زمان باشیم راهی انتظار بهتر ادامه بدی.
انشالله. معرفی هم بکنی.
داوود شفیعی میاد اصفهان.
آقا داوود عزیزم چند سالته؟
من 58 سالم.
حالا قصه پا رو بگو چیه؟
چیزی نیست حالا بخوام بگم.
خیلی خوب باشه. دور و بریا خواستین. سلام آج خانم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. بله من ملایی ام. خوبین آج خانم؟
ممنون سلامت باشی. خیلی خوشحال شدم از دیدنت.
ما بیشتر وقتی دوستای شنوندمون رو میبینیم تو مسیر خیلی خوشحال‌تر میشیم.
ممنون تشکر. خیلی ممنون.
بپرسم از ایشون یا نپرسم اصلا؟ خب باشه. آج خانم حالا میام خدمتتون. خب اذیت میشین آخه. حالا چه کاریه؟
اذیتی نیست. حالا اینو بگم. عشق
تعارف می‌کنی؟
خودی همین یه لذت خاصی داره که
ای جان
قابل قیاس نیست با جایی.
چند روز پیاده داری میای؟
دیروز اومده ما.
شبا را میری؟
بله.
روزا خب چون گرمه طبیعتا بعضی ها هنوز این مسیر رو تجربه نکردن، خیلی هم دوست دارن و مثلا تا صحبتش میشه میگه آره من واقعا خیلی دوستم، تصاویر رو میبینم میشنوم اینا، ولی هیچ وقت راه نیفتادن. یک کلیدی بده دست اونایی که نشده ولی دلشون میخواد.
یه حرکتی بکنم خود آقای شالله درست میکنم.
یه حرکتی بکنم یا حسینی بگیم.
بله
حاج خانوم ها رو معرفی میکنیم.
خیالم.
بله
با جناقم، پسری با جناقم، نوهی با جناقم و خانوم پسری با جناقم.
خیلی شده. ارغوان خانم کدوم هاست؟
ارغوان خانم بیا اینجا.
بیا جناب عزیزم. خیلی خوب. اجازه هست آشقا؟ سلام ارغوان جان.
سلام.
چطوری؟
خوبم.
چه حسی داره؟ چه جوریه این مسیره؟
عالی. حس خیلی خوبی.
خسته نشدی یه جایی بگی مامان دیگه بسته؟
خسته شدم ولی حال میده.
خوبه. خیلی خوب. انشالله قدماتون صحیح سالم همین جوری با معرفت برسه به بین الحرمین. و چون دور هم جمع شدیم خیلی هم شنونده ها دل میبندن به گفتگوهای اینطوری تو مسیر کنار این موکبا، به نظرم به نیابت از همه شنونده ها سه تا یا حسین بگیم. بیشتر از این وقت شما رو نگیرم و انشالله رفتید کربلا برای ماها و برای شنونده ها دعا کنیم. حاضرین بگیم
یا حسین
یا حسین
یا حسین.
این حس و حال یه چند لحظه کوتاه از مسیر پیاده روی اربعین شنونده های عزیز و من قابل نیستم، اما خدا رو شاکرم که توی همچین حس و حال و توی این فضا و اتمسفر کنار این ظاهرا نفس میکشم. دوست عزیزم داوود عزیزم، خانواده‌اش، با جناق محترمش و رفقا رو به خدای حسین میسپاریم و انشالله توی فرصت های دیگه دوباره بتونم با عزیزای دلم با ظاهرای ابو عبدالله صحبت کنم و شماها بشنوید. دمتون گرم. یا علی مدد. حاج آقا خدا نگهدار.
ملایم
حاج خانم خدا حافظ.
خدا حافظ.